بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. و با اهل بیت المعصومین المکرمین سیما بقیت الله العالمین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. یکی از موارد استثناهای میت همین مایه است. سید میگه که و یلحق بالمذکورات الانفه. پنیر مایه در روایات و مصطلحات فقهی سه تا اسم داره. یک اسم مجنبه. مجنبه یعنی پنیر مایه. اسم دوم کرش. کرش نه کرش. کرش هم یه اسم. اسم سوم انفه. هم به کسر فا میخونن هم به فتح فا، هم به تشدید ها میخونن هم به تخفیف ها. انفه هی روی الف و نون و فا و هی و هی جیمی و ها های کچه انفه. فقهای نظام در تبیین این نام سقولی هست. قول اول قول علامه در قواعد ایشان میگه که انفه نام مظروفه، نام مظروفه، یعنی اون شیری که در درونش بر اثر استحاله منجمد شده و سفت شده. به اصطلاح فارسی میشه همون پنیر مایه. دوم مرحوم هلی در سرائر می نویسد که انفه نام ظرفه نه نام مظروف. یعنی خود پنیر مایه رو نمیگن، اون ظرفی که در اون ظرف پنیر مایه هست. مثل این که تخم مرغ یک جلد رویی داده، یکی هم داخلش اون مأکولاتی است که میخورید میل میکنید. سوم اینه که عقیده سوم عقیده محقق همدانی در مصباح الفقیه. ایشان میگه که نام مجموع ظرف و مظروفه و هو المختار. مختار ما همین. اختلافی که بین فقها وجود داره از اختلاف لغویین نشأت گرفته، چون خود لغوی ها در تشخیص این نام، در کاربرد این اسم اختلاف نظر داره. اون اندازه ای که می توان از لغوی استفاده کرد اینه که بز بچه و بره میش وقتی که غذاخور نشن، فقط شیر از مادر بخورن، قبل از چریدن و غذا خوردن اون جعبه پنیرمایه ای که در درون شکم اونهاست او رو کرش می نامه. ولی وقتی غذا خور شدن دیگه کرش نمیگه، رضا میگوید انفهه همون کرش، رضا میگوید انفهه همون کرش. مثلا در کتاب صحاح اللغه میگه الانفهه به کسر الهمزه و فتح الفا مخففتن کرش الحمل. عزیزان من، حمل یعنی بره، کرش الحمل اول جدیه، جدیم یعنی بوز، بچه یه بوز. مالم یک کن، مادامی که غذاخور نشد، غذاخور نباشه. فعضا اکل، حالا که غذاخور شد، فهوه کرش. دیگه انفهه بهش نمیگن، فقط بهش میگن چی؟ کرش. همچنین در قاموس المحیط هم همین رو داره، در لسان العرب هم همینه، قاموس المحیط هم همین داره، مصباح المنیر فیومی هم داره، طرهی هم داره، اینا همه دارن به این صورت فرق گذاشتن. رضا نباید زیاد تو این جسمت بحث کرد. اما حکم مسئله، حکم مسئله مرحوم سیه قائل به اینه که این این عبارتش میگه ولابد من غسل ظاهر الانفح الملاقی للمیته. ایشان قائل به اینه که باید ظاهر این پنیر مایه رو با آب کر شست، طاهر کرد. به لحاظ این که ملاقات با میته کرد، وقتی بچه بز میمیره یا بره میمیره بر اثر ملاقات با اعضای بدن مردار باید تا طهارت شد، گرفته شد، شسته شد. همجوری استفاده نکنید، باید شسته بشه، طهارت بشه، نباید به این صورت شسته بشه. آخه اینو میگن در حکم تخم مرغ، میگن مثل این حکم تخم مرغ داره. چطور اگر مرغ بمیره تخم مرغش جواز اکل داده و طاهره؟ اینم میگه که این فقط باید ظاهر شسته بشه اما جواز اکل داده، یعنی میشه به عنوان پنیر مرغ شیرها استفاده کرد. شیر و پنیر زدو از این پنیر میشه استفاده کرد. روایات در این زمینه دو دسته است. دسته اول حکم به طهارت پنیر مایه داره. خدا رو میبینی چه کار میکنه توی اینا پنیر مایه هم بذاره، جعبه یک کوچیک، خیلی کوچیک، ریز توش سنیمایی هست. من دیدمش، خیلی عجیبه ها. اینا استفاده میکنن برای همین پنیرهایی که حالا الان پنیرمایه ها چند جوری در اومده، ولی اون حیوانش این اون قدیما استفاده میکردن این خیلی قیمت داشت، اون زمان ارزش داشت. پنیمایه اصلا بره رو سر می بریدن یا بز رو سر می بریدن به خاطر پنیمایه شو بگیرن، خیلی ارزش داشت. الان هم می تونن اصلا استفاده می کنن برای همین قضیه. بالاخره خداوند همه چی رو درست کرد، کسی دیگه نمی تونه ادعا کنه که ما درست کردیم. نه، ذات اقدس الهی خودش درست کرد، سازندش خودش. حالا پس روایت دو دسته است، یه دسته طهارت، یه دسته نجاست. من از هر کدوم یه دونه شو میخونم. اما طهارت صحیحه زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الانفحاء تخرج من الجدی المیت. که امام سوال کردن پیرامون پنیر مایه‌ای که از بزغاله مردار بیرون کشیده میشه، جد یعنی بزغاله، میت یعنی مردار بیرون. قال امام بلا فاصله فرمود لا بعث بهی. تا بحث بیه یعنی خب اشکالی نداره دیگه، پاکه، طاهر. روایت دوم روایت ابی حمزه سومالی از امام باقر است. ایشان میگوید که قتاده به امام باقر عرض کرد که پنیرایی که تو بازار میخریم چه حکمی داده؟ آقا فرمود اشکالی نداره. قال له اخبرنی عن الجبن فقال لا بحثنی اشکالی. قتاده گفت فدایت شود، مردم از پنیرمایه مردار استفاده می کنند. فقال انه ربما جعلت فیه ربما جعلت فیه انفحتون میته انفحتون میته کازون توش پنیرمایه مردار می دزن. امام فرمود اشکالی نداره، لیسه بیهی بحث، لیسه بیهی بحث، اشکالی نداره. چرا اشکال نداره؟ چراش هم امام فهمید چرا؟ دلیلش هم فهمید. خب برای خاطر این که پنیر مایه نه رگ داره نه خون داره نه استخوان داره. ان الانفحة ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم. چیزی نداره. بعد فرمود که انما تخرج من بین فرس و دم. خب این پنیر مایه بین سرگین و خون، میدونی جاش کجاست؟ جاش کجای بین سرگین. سرگین میدونی که اون شکمدان که توش بالاخره غایت گوسفند، غایت بره هست، غایت چیز سرگین اون غایت رو میگن دیگه. باید میگن سرگین، هم میگن عرب میگه سرگین، فارسی میگه سرگین، فرس یعنی سرگین. بین این دوتا به بین خون، خونم لابد خدمت رو از کنم که خون مربوط به کبد و تقال و اینا رو بینه. دیدی که جگر رو میکشن یه بسته خونی کنارش هست، دیدی چیز اینجوریه. بین اینا سه پنیر مایه، آدرسش هم داده کجاست پنیر مایه، و بود این پنیر مایه بود اینا. بعد امام فرمود، امام ادامه داد، فرمود این نمل انفحه به منزلت دجاجت میته. فرمود پنیرمایه مثل تخمون. بعد امام ازش میپرسه فهل تاکلو فهل تاکلو البیزه. بگو ببینم تو اینقدر شک میکنی، بگو ببینم تو تخم مرغ رو میخوری یا نمیخوری. قتاده گفت لا نمیخورم. ولا عمرو ولا عمرو به اکلها، و هیچ وقت هم امر نمیکنم کسی که تخم مرغ یک مرغ مردار رو بخوره. این کار نمیکنم، خودم هم نمیخورم، دیگران رو هم دستور نمیدم که شما بخورید. قال ابو جعفر، امام باقر فرمود که وله من، چون روایت خیلی زیباست میخوام خونده بشه. امام فرمود چه داد؟ دلیلش چیه؟ قتاده گفت که لعنها من المیتر، برای خاطر که این تخم از اجزای میتر هست. تو کلش میده چی بود؟ لعنه ها منن میتر، چون این تخم از اجزای مرداده، همونطوری که مردار نجسه اجزایش هم چیه؟ نجسه دیگه. امام فرمود که فرمود اگر فَإِنَ حَزَنْتَ تِلْكَ الْبَيْضَةَ فَخَرَجْتَ مِنْهَا دُجَاجَةً أَتَأْكُلُهَا؟ خب حالا اگر مرغ را سر ببرن و شما مرغ رو میخورید در حالی که تو شکمش تخمه، گفت بله، گفت وقتی مرغ رو میخوری پس چرا تخمش حرام میکنی؟ چرا تخمش حرام میکنی؟ یعنی میخواد بگه که بین مرغ و تخمش فرقی نداره، عکس قضیه هم میگه، ببخشید بین مرغ و تخم جداره، فاصله میدی. مثلا یه مرغی دارای شکمش پر از تخمه، زفش میکنی، زفش علی کردی مرغ میخوری یا نه؟ با اینکه تخم داره ها، درسته؟ بره میکنی چرا میکنی؟ یعنی میخواد بگه که این چیزی که تو ذهنته که این با هم دیگه یکیان یکی نیست، از اجزاش نیست. بعد امام خدمت فرمود انفهم مثل تخم، هیچ فرق نمی‌کنه. در اینجا ثابت کرد که امام علیه السلام فرمود که هیچ انفهم با پنیمایه با تخم هیچ فرقی نداره، اینا یکی‌ان، نباید بینشون جدا سازی کرد، به نباید بگیم که این از اجزای اونه، نه از اجزای اون نیست، نه با هم فرق. این خب روایت این طرف. دسته دومی که قائل به نجاستن، یکیش روایت بکر ابن حبیبه، بکر ابن حبیب قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الجبن، پرسیده شد امام صادق از سی از پنیش، پنیش و انهو توز و فیهل انفه من المیتر، در پنیر انفه میگذارن. قال امام فرمود لا تسنه، فرمود نه نه این پنیر رو نباید استفاده کرد. ثم ارسل به درهمن، امام سپس یه پولی رو بهش داد، گفت برو بازار اشتر من رجل مسلم ولا تسأل عن شیء، برو بازار پنیر بخر از مسلمان و سوالم نکن که این پنیر مایش از میته هست یا از میته نیست، برو بخر. یعنی میخواد بگه که اون چه که از دست مسلمانه حجته، علامت حجیته، نشانه حجیته، بود ازش بگید از دست مسلمان گرفتیم و هی نداره، بود ازش بگید. البته روایات دیگه هم هست، فقهای عظام درباره این دو دسته روایات دو راه پیشنهاد کرد. راه اول اینه که روایت نجاست را حمله بر تقیه کنید. چرا؟ چون موافق با اکثر عامه است، اکثر اهل سنت، بسیاری از اهل سنت سنی ها اکثرا قائل به نجاست پنیر مایه در شکم بز و بره میکن الا حنفی ها، حنفی ها قائل نیستن. اتفاقا پدر آقای صادق لاریجانی هم قائل به نجاسته، بیشتر قائل به نجاسته. استاد ما بود در فقه در طهارت. این یک حمله بر تقیه کرد، چنانچه امام بزرگوار هم همین دیگه، امام بزرگوار هم حمله بر تقیه کرد. دوم قائل به تخصیص شد، گفتن که روایات طهارت مخصص روایات نجاست. ما وجهی برای تخصیص پیدا نکردیم، چون روایت نجاست عام نیست تا تخصیص بخوره، با عام نیست، عمومیت نداره. هر دو در یک موضوع وارد شد، هر دو در موضوع حنیمایه مردار وارد شد، هر دو در این متوجه عام و خاصی من ندیدم. چی فکر کردم اینها کجا به دست آورد نفهمیدم. البته از افرادی است که من لا تحصیل لم، نمیشه زیاد دستش بحثش را اعتماد کرد، ولی خب گفتش عام و خاص ندیدم، تو کتاب هم اومده. عام می نیست اینجا خاصی باشه. البته بنده راه سومی هم دارم، این دوتا مال فقه هاست. راه سوم اینه که روایات طهارت بعد از بیان حکم واقعی ما را به حکم ظاهری ارجاع میدن. مثلا روایت ابی حمزه صومالی وقتی قتاده از امام باقر درباره پنیر مایه میته میپرسد، امام حکم واقعیش رو میگه، میگه لا بحث بیه. اونگاه امام بزرگوار به سوالات قتاده جواب میده، بعد از بیان حکم واقعی نباید مماشات و مجادله صورت بگیره، ولی امام چی با امام به مماشات و مجادله قتاده اهمیت میده. دیدی؟ هی میگه اون میپرسه این میگه. من همشو خوندم دیگه، چیز نگذاشتم ازش. واسه امام، حالا امام زمان بیاد حکم واقعی رو بگه، امام زمان بیاد حکم واقعی رو بگه، شما دیگه حق ندارید مجادله کنید، مماشات کنید، هم نداری که دیگه باید بگی چشم سلام مماشده مشاد مماشد مال من شماست، مباحثت مال من شماست، این مباحثت در برای امام بهش اجازه میده. عجیبا این مجادله و مماشات را امام اجازه میده، درسته؟ آه. از این مجادله و مماشات به دست میاد که امام حکم ظاهری این بنی مایه هم میخواد بیان کنه. حکم ظاهری بنی مایه هم بیان کنه که اگر شما شک کردید آیا این پنیر از پنیر مایه نجسه یا پاکه، میته است یا غیر میته است، اگر شک کم کردی همین اندازه که از بازار مسلمین خریدید کافی است، همین که از بازار مسلمین خریدید کافی است. لذا هیچ اشکالی در اصل حکم نیست. اصل حکم پنیمای پاکه، نباید در اون شک کرد، بلکه در مرحله ظاهری قضیه حکمش نیست. امام مماشاتش رو تو مرحله ظاهری گذاشت، ظاهری گذاشت. توجه فرمودید؟ ظاهری گذاشت. این است که ما نمیتوانیم روایات نجاست رو در مقابل روایات طهارت معارضه بگذارید، چون در روایات طهارت هم حکم ظاهری بیان شد هم حکم واقعی بیان شد، هر دو بیان شد. متوجه هستید؟ آخه بحث اینه که ایشون سوال کرد اخبین یعنی جبون، فقال لا بحث بی، سریع گفت لا بحث بی، گفت اخبین یعنی بحث طهارت رو بحث ببخشید اکل شرب نکرد. اونجا هم این همین، اونجا هم سوال سهل تو انه انفهه حق رو جامن جد یه میت قال لا بحث بی، از اصلا بحث اکل شرب نکرد. این در روایت قتاده دیدی که یه خوره سرصدا شد بین امام و ایشون. به نظرم این مماشاتی که داره میکنه امام میخواد بگه حکم ظاهریش هم همینه، چون همین اندازه که تو دست مسلمونه کافیه، برو بخر پنیر رو بخر، برو هیچ اشکالی نداره. خب این حکم ظاهریشه، اشکال نداره در حکم ظاهری. میخوام بگم با توجه به اینکه حتی حکم ظاهریش هم بیان میکنه، ببینید این معلومه که این روایات مشخصه. لذا خدمت رو عرض کنم که خود همین روایت قتاده میتونه قرینه بشه برای اینکه روایت ابن بکی، روایت حبیب ابن بکی، روایت حبیب ابن بکی نمیتونه، در صدد بیان مقاومت نیست، نمیتونه تعارض کنه، معارضه کنه، نمیتونه معارضه کنه. اتفاقا در روایت ابن بکر هم آخر روایتش حکم ظاهریه، گفت اش در ملت رو در مسلم ولا تسأل و هم شیعه، یعنی آخر روایت هم داره میگه ثم ارسل به دل همین فقال اش در ملت رو در مسلم ولا تسأل و هم شیعه. درسته یا نه؟ خود اینم هست. اون بعد
این که
امام در مقابل مجادله این حرف زد، نه در مقابل بیان حکم. اون فرق میکنه در بیان حکمه، اینجا در مقابل مجادله است. خب پس بنابراین فعلا این حد ادامه بحث انشاءالله فردا. یه خود کتاب ها رو هم ببینید، ذهن شما بیشتر روی اسماش و ایناش جا بیفته تا فردا یه خود حد دیگه هم دارن. فخر الله لنا و لکم انشاءالله.